ما منتظر این ظهوری، منتظر آمدن نیستیم. یک دلیلش سیل نهضت انتظار در زمان ما نشسته داره، دوره انبیا و ائمه که این کاری که الان داره میشه اون موقع نمیشد، الان قدرت پیدا کردن دینیان را. دوم همین آیه است که دوستان تلاوت فرمودن، یعنی ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. ما نمیتونیم اینجا بشینیم یکی از بیرون بیاد ما رو نجات بده. آیه میفرماد نه، خودتون اینجا باید در خودتون تغییر ایجاد کنید، بعد خدا اون زمانی که بزرگان میکنه. این نگاهی است که در اون اراده‌ای که در ادامه آیه آمده، اراده الهی، ما باید صادقات رو بشناسیم. بذارتون این شبا رو برمون همین بیدیم، حتما این دیگه من به نظر ما باشه دیگه روز که اون دیگه شبا نمیده تو داریم و فرمید بریم شیدی با خواهی در سهندگی با قول معروف شادی داشته باشیم، خوشو بش کنیم، اما متوجه نباشیم که نمیتونیم این کار بنشینیم که حضرت ظهور بفرمید، بلکه ما باید یه کارهای انجام بدیم تا زمین سازی برای ظهور مسئول بشیم. این اصل این نکته است. یکی از نکات کلیدی همین نکته است که دوستان تو این دکورشون هم وارد کردن، حالا این عدد 11000 که خیلی چیز عجیب بود، از بچه هنر هم کم بر از این انتظار نمیرسیم، ولی این مفهومی که زده بودن این قضیه کت خدا و ناخدا و اینجورم بی خدا رو یاد یکی دوست نمی قبل انقلاب میفتن به این مثل ناخدا یه دونم با خدا یه حالا اجمالا این یه شعر خیلی زیبایی داره خدا احمدش داره چند ست ساله پیش فرمونه که کت خدا این همه غم و هوس هست، کت خدا این همه غم و هوس هست، کت رها کن تو را خدای بس است. کت که میگیم کت بانو، کت خدا، کت آما میشه اقتصاد، آما از آمایش میاد، کت آما میشه اقتصاد، چیزی به فارسی میگیم اقتصاد، به عربی میگیم اقتصاد، به فارسی میشه کت آما. حالا این کار اقتصاد، این فن و علمی که میاد منابع رو از زمین احسان استحصال میکنه، معیشت رو رقم میزنه، تولید ایجاد میکنه برای حیات زندگی بشر، زندگی و حیات بشر، دو تا فرق داره، یک کت خدا داره، یک کت بانو. خدای خانه و بانوی خانه، کت خدا و کت بانو کسانی هستن که با همون منابع موجود میتونن حیات محیط رو رقم بزنن. کت بانو به خانه گفته میشده که با همون مرغ و از تخم اونها از رو درست میکنه، از پشم همون گوسفندهایی که داشتن لباس درست میکرد برای اعضای خونه، از فضولات و پهنه همون گلوما انرژی و هیزم درست میکرد توی تنور، با همون مواد اولیه تخصص مرغ و گوسفند و همون کشاورزیشون زندگی رو دیگر میکرده. کتبانو یعنی که منابع کشاورزی و دامداریشون کفایت میکرده برای اداره زندگی. کتبانو کت خدا یعنی کسی که با همه امکانات سازوکار اصلی برای اینکه خونه رو بسازه توی همون منطقه روستایی یا در دیوار درست کنه، تیشه دستش بوده، کلنگ دستش بوده، جایی رو میکرده، دیواری میچیده، در چوبی درست میکرده، کشاورزی رو قدم میزده، اون گاری که باید به اسب بسته میشده اون رو دنبال میکرده، اون کت خدا بوده. این کت بانو دوتاشون کت آما رو مفهوم کت خدایی و مفهوم کت بانویی یا همون کت آمایی محصول میشه که ما از مفهوم مفهوم چیزی استفاده کنیم زندگی رو بگیریم. حالا این دوباره من بسیار شد در مورد کت خداها، کسانی که مثلا در این سطح کلامی بود آمریکا شد کت خدا و خودش میشیدن اموسان، اموسان، اموسان. این اصطلاح کت خدایی که یکی از مسئولین ایرانی بر آمریکا اطلاق کرد، کت خدا یعنی کسی سازوکار مدیریت اداره جهان رو، منابع جهان رو دستش بده، اون سامانده میکنه، او رقم میزنه. علم اقتصاد غربی متأثر از حتی آقای آدام اسمیت دست نامردی بازار رو رقم میزنه. عرضه ایست و تقاضایی در بازار، این میان بطری آب عرضهشه، برای آب تقاضایی وجود داره، خرید و فروش این در این تقاضا، عرضه تقاضا چی تعادل بینش به وجود بیاره؟ میگه دست نامردی بازار، دست نامردی بازار یک دستش مدیریت تبلیغات، یک دستش هم مدیریت پول. این دو تا رو تو دست نامردی هر کی تبلیغات رو تو بازار مدیریت کنه و پول رو مدیریت کنه، اون دو تا دیگه عرضه و تقاضا رو مدیریت کنه. اون هم اصلا کار مخالفه دیگه، چون بانمسیلی فرقش اینه که اقتصاد در بازار قرار خود، بازار خودش خدای یه خدا رو دست نامردی داره، عرضه و تقاضا رو بالانس میکنه، دست نامردی بازار این ویزی بکنه. اما این میاد در نگاه قرآن یه چیز دیگه است. قرآن از غیر ید الله استفاده میکنه، یعنی دست خدا میشه دست نامردی بازار. در دست خدا حرف هستی تو قرآن اینه که رزقی که برای شما میاد من خدا رزق میکنم، فمن الله یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، خدا رزق شما رو یا بسط میده یا کاهش میده. رزق شما از اینکه وقتی وارد دانشگاه شما نشدید استادان خوبی باشن، خوبتر و بهتر بتونن با این فرصتی که شما هنرجو و دانشگاه هستید خیلی میده شما رزق. یعنی رزق اصلا میشه استاد دانشگاه خوب، پدر و مادر خوب، همسر خوب، فرزند خوب، مثلا معیشتی خوب، شغل خوب، همه اینها رزق. رزق مادی هم رزق رو دو دسته می کنه خدا. میگه یا رزق رو خودتون حساب کردی، یا آیه داره قرآن که رزق من حرص لا یحتسب، من از یه جایی به شما رزق میدم که حسابشو نمی کنید، یعنی از جایی بهتون میرسه که فکر شو نمی کردید، ثروتی، قدرتی، مکنتی، دوستی، رفیقی، مناسباتی که اصلا فکرشو نکرده بودید. رزق از سوی خداست. دیگه رزق انسان ها باید بیع کنن، بیع و بیع یعنی برنامه بفروشید. آنچه که ما میده مال نفس شما خودش از ما میخره، ولی نه اونها چه برده به خورا باشتریز ملاحش درا از ما میخره. چهار تا حالت رو با ما داده، یا زکات میدیم یعنی مال ما تسکیه میکنیم، صدقه میدیم کسی نیاز داره شده، یا انفاق میکنیم انفاق میدیم کسی نیاز داره، یا قرض هست میدیم. چهار تا حالت داریم. پس چیزی که خدا علم رو ما داد، ثروتی داد، قدرتی داد، هرچی داد، اینو زکاتش رو علم شد زنگی زکات رو علم نشد، زکاتش رو صدقه شد انفاق شد و قرض حسنه شد. اگر ما این کار کردیم خدا اینو از ما میخره. بعید شرا میاد در قرآن، این کلمه مشتری از این واژه شرا میاد، بعید مشترا. خدا به عنوان مشتری که در رساله 11 فرموده ان الله اشترا، خدا مشتری است، ان الله اشترا من المؤمنین، نگفته ان الله اشترا من الناس، از مردم میخره، ان الله اشترا من المؤمنین، از مؤمن میخره، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان الله مجاهدین، مال و نفس مؤمن رو میخره ازش به جاش مثلا بهش رو میده. بعد میگه فاستخش رو به بی بکن، بشارت را در این بی دیگه چی شد؟ ما مال و نفس داریم به خدا میفروشیم، یا انفاق رو داریم میدیم، یا صدقه میدیم، یا قرض حسنه میدیم، یا زکات میدیم. وقتی این اتفاق افتاد خدا از ما خرید، خدا برکت میده، رزق بعدی رو میده، دوباره رزق بعدی همین چرخه روانش پی میشه تو برکت بعدی، حلقه بعدی میشه حرکت حلزونی. در نظام معیشت قرآنی این سیستم حلزونی رشد میکنه، چون بعد از شرا برکت میده، رزق بعدی. اما در چرخه آدام اسمیتی ثابته، در جا دور میخوره. وقتی کت خدا مطرح بود، من بودم در اقتصاد آدام اسمیتی و سعی کردم منابع مادی و مالی رو همینجا رقم بزنم با همین امکانات، من کت خدا بودم و کت بانو، آنچه رقم میخوره مرمتی از عالم معناست و لذا خودم مسئول همه چیز هستم. حالا این کت خدا دیگران باید بیان تابع این باشن. ولی از یک پارادایم دیگه از دوباره برمیان، یک وادی دیگه از دوباره ما، در یک وادی دیگه نه ما خدا نیست، نه کت خدا نیست، این خدا دستش مرئیه، ید الله فوق علیه، دست این بارده از همه دست راست، این رزق ما میکنه، چه حساب کنیم چه حساب نکنیم، من حیث یحتسه یا من حیث لا یحتسه، رزق ما میکنه. ما باید انفاق کنیم، صدقه بدیم، قرض حسنه بدیم، یا تسکیه بشیم، زکات بدیم، برکت میده. نتیجه دو تاست، نتیجه یکی نیست. شما میبینید که اون چرخه از چه اشکالی داره، اون چرخه باشه داره میبینید تو پرونده کار میکنه، این بوده در قضیه کت خدا. این طرف هم که خب بروزی ندیده تو زندگی بسیاری از مؤمنین. در قرآن چهار تا کلمه هست، زیاد، اضافه، ربا، برکت. این چهار تاش به معنی میگه زیاد بشه، اضافه بشه، چیزی که افزایش پیدا کنه، فزونی پیدا کنه، به فارسی بگیم فزونی پیدا کنه. چهار تا کلمه عربی داره، زیاد رو که متوجه بشید. اضافه هم که متوجه بشید. ما با این دوتا کار با این دوتا کار یه بار یه چیزی فضول پیدا میکنه بهش میگن ربا، یه بار یه چیزی فضولی پیدا میکنه بهش میگن برکت. ربا یه جور آماس کردنه، یه جور در واقع بیماری پیدا میشه، آماس میکنه، وهم میکنه. ما کسی در اون چرخه حالم سمیتی زیاد میشه به کلمه زیاد مصاحبتن بکنه، وهم میکنه، فکر میکنه که این حالا خیلی دست آورده. خدا میگه نه، این رباست یعنی مقول لا رباست. من به ماها کنم باز کنم دیدیم باز کنم اولش یه کچولوی فوت میکنید اندازه پرتقال میشه، فوت میکنید یه اندازه مثلا یه طالب میشه، فوت میکنید از یه هندوانه میشه، یه چنون میشه. این اولش یه چی نیست، فکر میکنید زیاد شده، یه دونه سوزن بهش بخوره یه دونه نیست میشه، استعداد شدیدی میده و هیچ نیست میشه. این حرف حرف است که قرآن که یعنی حقول داره میگه فکر میکنید حالت خیلی برم کرد، من به محاق میبرمش، هیچ چشم کنم. اما نوع دیگه این از اضافه شدن هست به نام برکت. هرچی برمیداری کم نمیشه، برکت میده. پس وقتی اون کت خدا فکر کنه همه کار است، نظام ساختار اقتصادی رو رقم میذاره در جهان، به من و شما نزول میگه، اون فکر میکنه که زیاد شده. اما خدا برعکس میگه نه، اونجوری که زیاد نمیشه. من وقتی میدم برکت پیدا میکنم. دعوا در جهان بین برکت با رباست. امروز اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره، 61,000 میلیارد دلار. نقشه‌ای که اکونومیست در دایجست زمین منتشر کرده کشورهایی که رنگ قرمز میاره کشورهایی هستن که اقتصادشون در آسمان فروپاشیه. خیلی عجیبه، یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک. این آمریکا، کانادا و مکزیک، آمریکای لاتین، برزیل، باید اقتصاد قوی، اروپا، چین، بازار شده با همه بازار دنیا گرفته، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. نه آقا، اینا که قرار شده تو فسادتون این مشکلات ما رو حل کنند. ولی چرا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آماری که دادن اینجا منتشر شده 61 تریلیون دلار، کل درآمد کره زمین توی سازمانات کشور 45 تریلیون دلار. الان 61 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. حتی آنلاین میدید، یعنی شما هر لحظه وارد بشید این همینجوری داره کنترل میندازه، داره زیاد میشه. سال متوسط 3 تریلیون دلار داره میشه اضافه میشه. 61 تریلیون دلار، یعنی 16 تریلیون دلار به صدا بیش از درآمد کره زمین. حالا دیگه 45 تریلیون دلار، تقریبا 16 تریلیون دلار اقتصاد جهان بیش از درآمدش بدهی داره. آمریکا 4000 میلیارد دلار، یعنی 4 تریلیون دلار درآمد داره. آقای ترامپ قبل از عید سه ماه پیش اعلام کرد که آمریکا 23 تریلیون دلار داره. یعنی از این 60 تریلیون دلار یک سومش مال آمریکا است. پس اگر 4 تریلیون دلار درآمد آمریکا را از 23 تریلیون دلار جدا کنیم، آمریکا 19 تریلیون دلار داره. یعنی اقتصاد عملاً بخشش است. حالا شما فوری سوال می‌کنید، بدهی به چی؟ آمریکا به چی بده کاره؟ چی به چی بده کاره؟ ژاپن به چی بده کاره؟ اروپا به چی بده کاره؟ به هیچ کس. به چاپ و پول و دو پشتوانه بکنه. الان شما نیاز به ثروت دارید، معدن طلای هست، رفتید اونجا با سختی طلا استخراج کردید، اون طلا ثروت واقعیه. اصل که اومدید بیرون اندازه بدون نخود طلا کف دستتون میگید اینقدر من ثروت رو بکرد واقعیه، ملموس، همیشه هم قیمتش ثابت. اما یک کسی دیگه هم بیرون این سالن اومده دستگاه چاپ میزنه، این کاغذ ها رو میده داخل، از اون رفت دلار میاد بیرون. بله رو به تو همچه نمونه این اسفان با اون دولار رو کالا بخره. اما وقتی این کاغذ رو که چاپ کرد این بطری آب رو گرفت، اون این بطری آب واقعی رو داره. ولی اون کسی که این کاغذ رو از این گرفت، دادش به راننده تاکسی، دادش به میره فروش، دادش به کسی دیگه ای، اون کاغذ ازش نداره. هر چی میره جلوتر پاسپورتر میگه که بدهی به بار میاره. من و شما نشستیم دستگاه چاپ گذاشتیم بیرون، اسکناس چاپ کردیم، میخوایم تو بازار استفاده کنیم، هر چی بوده خریدیم، ما زحمتی نکشیدیم، یه شب تا صبح اسکناس چاپ کردیم. اما مردمی که این کاغذ از ما گرفتن، اون کالاها رو به ما دادن، ما ثروتمند شدیم. اون مردم که این کاغذ رو از ما گرفتن، همینطور که این کاغذ رو بین خودشون تبادل میکنن، کورتر میگه هر چی این چرخه مالی جلوتر میره بدهی به وجود میاد. بدهی در اقتصاد جهان اینه که همه کشورهای دنیا دچار مشکلات مالی که هستن دارن پول چاپ میکنن، از ایران گرفته در طول سال گذشته تا آمریکا. آمریکا هم همه یاد داده چجوری باید پول چاپ کنه، به شدت خلق پول. کورتون میگه خلق پول خلق ثروت نیست، این نمره ما یه رفاهی جدید پیش اومده، دولت ها استقرار چاپ میکنن، آمریکا استقرار چاپ میکنه، در اقتصاد دنیا در اومده، هرچی میگه جلوتر بیشتر این باد کنن که دارم آمانه میتونه که بیاد بیتره میشه. و وقتی این یه طوره که انفجاری که اقتصاد جهانی رو نابود میکنه، حتما یکی از طبقاتش وجود جنگ نظامی گسترده در جهانی که رئیس جمهور سابق شوروی به شوروی سابق در فوکاشی آخرین سردگر رئیسش گورباچوف دو سه ماه قبل از این مسابقه از خلاف مزاجه که ایران میخواست زیادی داشت گفت جهان داری رسند جنگی جهانی. اندیشکده های زیادی در آمریکا به این قضیه دارن کار میکنن، خودشون هم نگاه من میگن جهان داری رسند جنگی جهانی. یعنی بعض اقتصاد خوب نمیشه به این از این دنیا نمیشه و چون همه دارم از دماغ چاپ میکنن گفتشون خرابه، یک اتفاق جدی رو میتونم رقم بزنم. حالا که تو میگه باشه به حرکت سرگاه کامانی حالا سر جامعه دوم یه اتفاق عجیب افتاده بود، اقتصاد جهان در فروپاشی بود، کشور آلمان بود شد به شدت بی اعتبار بود، عکسش تو فاکسانه از دلیل خوبه این افراد فقیر که هم دوم باشده هم نازم باشده گرم کنن بسته های بیمهداری پول رو بیرد به سراز میرکن مارک آلمان بیرکن توی سخت به گرم شد بشه. عکس اصلا خانومه داره بخاری تو خونه رو آماده میکنه، نشسته جلو بخاری در بخاری رو باز کرده داره بسته های پول رو دوان هیزم میرسه داخل بخاری که بچه ها تو کوچه دارن بازی میکنن برای که دروازه بزنن برای فوتبال ما این مجموعه استقراس بود تشکر تشکر کردن اینقدر پول آلمان بیارزش شده بود که این امروز پول به صورت کشور مختلف به صورت سرعت این بیارزشی تمام ارزهای دنیا تبدیل جنگ ارزی رو که جنگ عجیبایی بی حالا تو دنیا رایج به نام جنگ ارزی جنگ پول ها کارنسی وارز این رو رقم زدن. همون اتفاقات سال 1939 رقم خورد و جنگ جهانی دوم شروع شد، همون اتفاقات رو هم تکرار میشه. حالا که در دنیا زدن به همدیگه 5 سال 52 میلیون نفر کشته شد، یعنی سال متوسط 10 میلیون نفر. هشت میلیون نفر بعد گفتن آقا ما قدرت هستی اصلی هستی، شورای امنیت تشکیل دادن، حق دولت برای خودشون دارن، سلاح اتمی رو بین خودشون توزیع کردن، ایجاد کردن و 70 سال دنیا رو اداره میکنن. حالا دوران جنگ جهانی جدید دوباره دنیا رو بزنن به همدیگه، کشورها رو نقشه‌هاش رو عوض کنن، هر شش تا کشور جدید به وجود بیاد، اینا سلاح اتمی می‌کنن، حداقل تو که 70 سال دیگه بچه‌ها رو حالا 4 برابر بوده مثلا آدم بکشن، جمعیت 4 برابر شده، مثلا این دفعه 30 دیگه می‌خواد بشه بشه پس می‌تونه بشه. هر چیزی که دور باشه و امثال می‌زنن در وقوع جنگ جهانی اینه که حرکت کت خدا جهان رو به نوع پرتگاه برده. خیلی عمومه تلاش کردن جلوی جنگ رو بگیرن، انگلیسی هایی به خصوصیت داشتن کار چنگار برن مثلا دلیل اینکه تو دانشگاه های اجازه نمیده الان دولت یه مستند اساس مستند فروشنده پخش بشه، مستند فروشنده که اتفاقا تو تهران برای بنابراش من خودم دعوت شده بودم رفتم اونجا، این مستند رو دولت نمیذاره تو دانشگاه پخش بشه و جلوی اکرانش رو میگیره. این ماجراش ماجرای این مستند فروشنده همین همون چنگار برن شامل به خصوصیت انگلیس اونا شد رفت پیش بیتوه اینقدر بود که بسید موشه بیتوه موشه بیتوه که حالا که اقتصاد دنیا و همین با توی فیده با همچی کنم با قسم باشیه جنگ نکنه بیتوه بود امضا کردن روی کاغذ بزردن چون دیپلماسی نمیتونه بازدارنده باشه، نمیشه با مذاکره کردن جلو جنگ رو گرفت. یک بار تو تاریخ سابقه داره که مذاکره کردن جلو جنگ رو گرفتن و بعد شکست، اونم همون 1939 بود که چندان انگلیس رفت با هیتلر مذاکره کرد جلو جنگ رو گرفت، آمد رسید که لندن مردم اومدن فرودگاه استقبالش چون خیلی مثل دوره مذاکرات هسته‌ای ما طولانی شد، اومد اونجا مردم اومدن استقبالش، فیلمش الان موجوده تو همین فیلم فروشنده همینو گذاشتن، مردم اومدن استقبالش اونجا جلو دوربین ها این سند رو در آورد خون برای مردم که هیتلر قول داده که هیچ وقت انگلیس حمله نکنه، سایه جنگ رو با مذاکرات دیپلماتیک از سر انگلیس دور کرده. خیلی خوب 11 ماه بعد آلمان جنگ رو شروع کرد، اروپا رو گرفت، رسید ساحل مانش، شروع کرد لندن رو ویران کردن، بمباران کردن. نفر بعدی سر کار اومد به جای آقای چمبرلن، چرچیل، برای که نظر انگلیس بیفته دست آلمان ترفندایی زد که شوروی و آمریکا درگیر جنگ شدن که به اصطلاح انگلیس نابود نشه. اینکه دیدید توی پدر بزرگاتون اینها معصومه به یک کسی که رفتار وزیلانه داره میگن آی این عجب چرچیلیه، منظور از این چرچیل این بود، یعنی این کاری که چرچیل کرده. کسی هم که ببوه دیدید دیگه این پیرمردا میگن که این عجب چمبرلنیه. یعنی فکر کرد رفته مذاکره کرده با هیتلر، جلو جنگ رو گرفته، سایه جنگ رو دور کرد. خب مذاکره که سایه جنگ رو نمیشه، با مذاکره مثلا مذاکره که نمیشه سایه جنگ رو از کشور دور کنیم. لذا کت خدای به نام هیتلر قول داد به انگلیس، ولی 11 ماه بعد جنگ رو شروع کرد. این اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم افتاد، مشکلات اقتصادی زمینه ایجاد شد که اصلا چرا میگن یهودی ها رو ریختن توی داخاو و آشویتز توی کوره؟ چون اقتصاد آلمان و اروپا دست یهودی ها بود. الان که آمریکا دست یهودی هاست اقتصادشون، این بانک های اصلی، ساختار اقتصادی دست این گردن کلفت های موسوم با آیپک هست توی آمریکا و انگلیس. اون روز هم اروپا اقتصادش دست اینا بود. انقدر مردم از این یهودی ها نفرت داشتن که اقتصادشون رو نابود کرده بود و قصار ثروتشون رو در واقع چیده بود که فرار کردن رفتن آمریکا. گفتن اونا 6 میلیون نفر اینا رفتن تو کوره. اصلا مردم آمریکا و مردم اروپا نفرت داشتن از یهودیا به خاطر همین سازگار اقتصادی. الان اگه بعدن اون اتفاقات داره دوباره تکرار میشه، یعنی این که میگن جهان داره مثل دوره جنگ جهانی دوم به این سمت میره، یه همچین وضعیتی است. تکیه به این کت خدا یعنی آمریکا، حالا یه روزی اوباما، امروز هم ترامپ، همون حماقتی رو در پی داره که هیتلر کسی بهش تکیه میکرد مثل چمبرلن و شد عبرت همه جهانیان که آقا این کارو نکنید، دنبال چمبرلن نباشید. حالا اگه مستند فروشنده رو ببینید، این نکات خیلی خوب با آمار و ارقام دقیق اقتصادی و سیاسی و نظامی توش اومده. اما وقتی تکیه به خدا وجود داشته باشه، خدا انسان رو کفایت میکنه دیگه. الاستان الله به کافه نبده، خدا برای بنده او کفایت نمیکنه. این سازوکاری که متاسفانه رقم خورده و امروز در جامعه ما هم بحث کت خدایگرایی مطرحه، واقعیتش اینه که خود کت خدا همونطوری که دیدید 61 تریلیون دلار بدهی جهان، 23 تریلیون دلارش مال آمریکاست. رئیس جمهوری در آمریکا سر کار آمد که درها رو بست به روی دنیا. آقای ترامپ با شعار سر کار آمد، شعار شغل برای آمریکایی. آمد یه دیواری که از زمان بوش کشیدن شروع شده بود، 3600 کیلومتر بین مکزیک و ایالات متحده، آمد این دیوار رو گفت با سرعت باید تمام بشه که کارگرا و مردم آمریکایی لاتین نیان تو آمریکا. 3600 کیلومتر بین مکزیک و ایالات متحده دیوار، آمریکایی لاتینیا میان هجوم میکنن تو خاک آمریکا، اینا به عنوان کارگر عادی میان و در واقع کارهای جزء رو میگیرن. میان توی گاراژها کارهای مکانیکی میکنن، کارهای ساختمانی میکنن، چون با هم هم کار میکنن زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، با همون زبان اسپانیایی میمونن. آمریکا احساس کرده این خطرناکه، اینا تو فرهنگ آمریکایی حل نمیشن. بعد دوم کاری که کرد گفت از 7 کشور هیچکی نباید بیاد، یکیشون ایران. از ایران که کارگر عادی که نمیره آمریکا، از ایران یا دانشجوی دانشگاه صنعتی ما مغزهای ما میرن، یا دانشجوی دانشگاه پزشکی ما افراد صاحب فکر میرن. یک متخصص دانشگاه صنعتی ما بره اونجا، بره توی ناسا، جای یک آمریکایی رو توی شغل اشغال کرده. یک پزشک ما بره تو آمریکا، جای پزشک آمریکایی رو به اصطلاح تنگ کرده. لذا آمریکا گفت این کشورها که مغزهاشون میان، مثل ایران و نمیدونم هفت کشوری که دیدید، اعلام کرد که اینا نیان. برای چی؟ چون شعارش این بود، مردم به این خاطر بهش رأی دادن که بحران شغل تو آمریکا وجود داره، هر آمریکایی یک شغل. آمریکا سیاست درهای بسته رو شروع کرده، درها به روی دیگران بسته تا بتونه نیازی که به آب وجود داره، این آب رو به جایی که چینی، اروپایی، آفریقایی، آمریکایی لاتینی تولید کنه صادر کنه به آمریکا، آمریکایی این نیاز رو که دارن، یه آمریکایی نیاز رو تولید کنه بده این مصرف کنه. درهای بسته. انگلیس هم همینه. شما چرا سالی گذشته شنیدید که انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ 15 سال کشور ترکیه داره التماس می‌کنه منو تو اتحادیه اروپا راه بدید. چرا کشوری که تو اتحادیه اروپا جزء اتحادیه اروپا بود رفت بیرون در آنچه که برزیل نامیده شد؟ انگلیس گفت بابا جان ما 70-80 میلیون بریتانیایی هستیم تو انگلیس و ولز و ایرلند و اسکاتلند، شغل تو آلمان، تو فرانسه، تو ایتالیا، یه کالای تولید میشه اتحادیه اروپا، مرزها برداشته شده، کالای اروپایی، کالای آلمانی، مثلا فرانسوی، بلژیکی، سوئدی، راست میاد تو انگلیس. انگلیسی که این بطری آبا تولید میکنه مجبور بذارش کنار، اون کالا ارزونتر مال ایتالیاییه یا بلژیکی یا آلمانیه یا کیفیتش بالاتره، اصلا اون میشه خوده مجبورم اونو مصرف کنه. خب من انگلیس چیکار کنم؟ مردم ما اینا رو راه ندیم یا راه بدیم؟ مردم گفتن آقا جان رای گیری میکنیم. رای گیری مردم گفتن ما بیایم بیرون از ایتالیا. چرا؟ چون خودمون میکروفون رو تولید میکنیم با یه کیفیت پایینتر، این بطری آبا تولید میکنیم یه ذره گرونتر، ایتالیایی، به اصطلاح بلژیکی، سوئدی، آلمانی، فرانسوی، کالاش نیاد ما رو نابود کنه. سیاست درهای بسته. بذار جزیره انگلیس هم سیاست در دستش شد که با پیمان برگزیت. انتخابات یه دیروز در فرانسه انجام شد. این آقا و خانومی که با هم رقابت کردن، آقای رأی آورد دیروز، خانم یعنی آن ماری لوپن گفته بود که اگر ما رأی بیاریم ما هم این انگلیس رفراندوم برگزار میکنیم ببینیم ما از اتحادیه اروپا بیایم بیرون یا نه. حتی اینا هم دنبال این رفتن. چین هم همینطور. چین دو سال پیش 1194 رفت به سمت سیاست درهای بسته که شغل برای خودش باشه. چون یه جنگی بین آمریکا و چین تابستون سال 94 انجام شد، جنگ ارضی چین و آمریکا. یک ماه پیش که شما شنیدید سوریه رو آمریکا با موشک کروز زد، موشک تاماهاک، همون روز همون لحظه ترامپ با رئیس جمهور چین جلسه داشت، آمدن بیرون جلو دوربین ها، گفت وقتی با آقای رئیس جمهور چین داشتیم کیک می‌خوردیم، من بهش گفتم آقای رئیس جمهور چین همین الان 59 تا موشک کروز زدیم توی سوریه توی پایگاه هوایی، لطفاً پولتون رو دستکاری نکنید. چین متهمه که آمریکا میگه که این پولش دستکاری میکنه. برای اینکه زهر چشم ازش بگیره گفتش که ما 59 تا موشک کروز زدیم اونجا، یعنی با شما درگیر میشیم، آقا نکنید که پولش دستکاری نکنه. زیر بار نرفت چین، اینا اومدن یه کار دیگه کردن، لشکرکشی کردن 20 روز گذشته به بهانه کره جنوبی، کره شمالی، آمدن زیر گوش چین که کره شمالی داره آزمایش اتمی میکنه، ما بعد کره شمالی رو نمیدونم بکوبیم و بعد با چین درگیر بشیم. تمام این بازی ها برای این بود که چین دست از بازی کردن با پولت بردار، دستکاری نکن. چه کار میکنه؟ این دلار آمریکاست، این یوان چینه. یوان رو چین میاره پایین، ارزشش وقتی میاد پایین کالا تو چین ارزون تولید میشه، وقتی صادر میکنه به آمریکا، اروپا و ایران از کالایی که اونجا تولید میشه ارزون تره. آمریکا مجبور دلار رو بیاره پایین که اینم کالاش ارزون تولید بشه بتونه صادر کنه. دوباره چین میاره پایین، این رقابت صورت میگیره، آمریکا مجبور دلار رو بیاره پایین. مرحله بعدی که چین یوان رو آورد پایین، دیگه آمریکا نمیتونه از این بیشتر دلار رو بیاره پایین. اینجا جنگ ارزی شروع میشه و چین کالاهاش میاد توی آمریکا، اقتصاد آمریکا رو بدتر صدمه میزنه. این میگه بابا اگر که تو این پول رو دستکاری کنی، شغل ایجاد کردی برای خودت، کالات ارزون تولید میشه. میاد کالای ارزون، وقتی بطری آب تو ایران مثلا فرض کنید 1000 تومان بود، 2000 تومان بود، چینیه تولیدش کنه 500 تومان، بیاد اینجا، شما به عنوان خریدار نمیرید کالای ایرانی 1000 تومانی رو بخرید، میرید بطری آب 500 تومانی رو میخرید. پس تولید کننده ایرانی بیکار میشه، چینیه کالاش به نتیجه میرسه. به این میگن به صورت پلکانی بازی با پول. میگه دستکاری نکن پولتو. شروع شد جنگشون، شد جنگ ارزی. 40% ارزش پول چین رو نابود کرد در جنگ بین دلار با یوان. همین کاری که سال 90، زمستون سال 90 با ریال ایران انجام داد، 40% ارزش ریال ایران رو در جنگ ارزی نابود کرد. این البته سال 90 انجام شده بود. سال 92 کسی که این کارو کرد، یعنی جیمز ریکارد، طراح جنگ ارزی آمریکایی ها، این یک کنفرانسی داده در یک اندیشکده‌ای در آمریکا، در اندیشکده کارنگی. فیلمش پارسال 95 اومده بود بیرون که توی مرکز ما زیرنویس شد و تو فضای سایبر منتشر شد. این فیلم رو جیمز ریکارد اونجا وقتی داره توضیح میده که چجوری پول ایران رو در یک روز 40% ارزش ریال رو نابود کردن. و ریالی، یعنی که شما قبلش 1,000,000 تومان درآمد داشتید، حقوق داشتید، 1,000,000 تومان تون 1,000,000 تومان قدرت خرید داشت، از فرداش 1,000,000 تومان درآمد شما 600,000 تومان قدرت خرید داشت. یعنی وقتی شما 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید اسمش اینه که 1,000,000 تومان بود، ولی کلا 600,000 تومان میتونستید باهاش بخرید، تک تک مردم و مجموعه دولت. این وضعیت موجب شد که یه دفعه دلار رفت بالای 3,000 تومان و همین فاجعه‌ای که تا الان ادامه داره که مستثنیت. برای چین یه همچین بازی رو شروع کرد. اتفاقا اونجا یک روز طول نکشید، 45 روز طول کشید، چون خب اقتصاد چین خیلی قوی تر بود. توی 45 روز 40% اقتصاد چین رو نابود کرد با همین فرمولایی که ریکارد اینجا داره توضیح میده. توی کتاب جنگ ارزی هم اومده، قبلا کتابی نوشته بود به نام جنگ ارزی، تو ایران دو تا ترجمه خورده. تو این قضايا به چین میگه دستکاری نکن پولتو، خودش کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنه، به دیگران میگه چرا این کارو میکنید که شغل تو آمریکا به خطر بیفته، و تهدید نظامی میکنه. با رئیس جمهور چین نشستن جلسه گرفتن، میگه موقعی داشتیم با ایشون کیک میخوردیم بهش گفتم 59 تا موشک تاماهاک زدیم توی سوریه، به شما هم بس میزنیم، دستکاری نکنید ارزتون رو. این کت خداست، خلاف میکنه، ربا رقم میزنه، ربای جهانی، ربایی که این قرآن فرموده جنگ با خدا و رسول خداست. موضوع شوخی هم نیست. الان سیستم مالی خود ما هم ربویه ولی نه در اشل جهانی. سال گذشته 61 بار مراجع اعزام تقلید 61 بار با 7-8 تا مرجع 61 بار هشدار دادن به مسئولین دولت و مجلس که سیستم بانکی ایران ربوی است، زندگی مردم داره نابود میشه، مردم اسیر ربا شدن، دارن نابود میشن، حیاتشون داره نابود میشه، دنیا و آخرتشون داره نابود میشه. یکی دو بار، یکی سه بار، یکی 8 بار، یکی 10 بار، متفاوت. این 7-8 تا مرجع. الان ربوی بودن سیستم اقتصاد دغدغه مسئولین در واقع دینی ماست، یعنی مراجع اعزام تقلید نگران حیات اقتصادی و آخرت مردم هم توی این قضیه. این در سطح ملیش و در سطح جهانی. تا سطح جهانیش رو رهبری 28 شهریور پارسال در دیدار فرماندهان سپاه یه حکمی صادر کرد. ایشون اونجا گفت که اگر مردم و مسئولان بتونن کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنن. این جادوی پولی و مالی چیه؟ چاپ پولی بدون پشتوانه، بعد این بشه تکیه گاه. یعنی آمریکا کاغذ چاپ میکنه مثل دلار، بعد اقتصاد جهان به این دلار تکیه میکنه یا حبابی رو بذارید که بهش تکیه کنه. این جادوی پولی و مالیه. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنه. یعنی الان کشور اسیر جادوی پولی و مالیه. و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنن، کشور خودمون رو نجات دادن، برای بقیه دنیا هم الهام بخش شدن. یعنی همه دنیا نجات پیدا میکنه. پس ببینید، جادوی پولی و مالی دشمن یا آقایی و سروری دلار ربای جهانی است که باید به جنگش رفت. در سطح خود هم بانکهای خودمون که ربوی هستن صدای مراجع در اومده. سال گذشته سال 51 هفته است. اگر 51 بار گفته بودن یعنی هفته یک بار، 61 بار به دولت بخوان، البته دولت و مجلس به تنها چیزی که توجه نمی کنن احکام دین و دولت و مجلس. اصلا سال گذشته شما ندیدید مجلس بلند شه جلسه اضطراری بذاره یا دولت مثلا رئیس بانک مرکزی شو عوض کنه، وزیر اقتصادش رو مؤاخذه کنه، رئیس بانکاشو. اصلا و ابدا. وسطای این قضایا یه دفعه یکی از اینا اومد بیرون، یکی از این مسئولین بانک‌ها گفت مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. یعنی فرد رفته مزخرفاتی رو تو دانشگاه های آمریکا خونده، این علم رو برای دنیا شکست خورده. خودشون در موردش نوشتن که آقا این علم شکست خورده و سقوط آزاد کرده. استیگلیس رسما کتاب نوشته که بابا این سقوط آزاد، این علم سقوط کرده، دیگه نمیتونه خودشو نجات بده. تو ایران طرف رفته اینا رو خونده، اومده اینجا، بعد اقتصاد علم است. خیلی خوب، مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. چرا اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا از این اقتصاد 60 تریلیون دلار بدهی 23 تاش مال آمریکاست؟ مگه نمیگی علمه؟ خب این علمه رو اونا پیاده کنن. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. آقایون و خانمایی که اینجا نشستن به نوشیدنی آب نیاز دارن. این نیاز نامحدود، حجم آبی که داریم الان تو این تالار محدود. چجوری این منبع محدود رو به نیازهای نامحدود تقسیم و توزیع کنیم که عدالت رعایت بشه، مساوات رعایت بشه؟ تخصیص دهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود میشه علم اقتصاد. 99% تو آمریکا ریختن تو خیابون 5 سال گذشته، میگن 1% حق ما رو خورده. تو این تالار 1% این آب رو نوشیدن، ما 99% تو این تالار تشنه موندیم. پس معلوم میشه علم اقتصاد که تعریفش اینه تو آمریکا شکست خورده، اینجا که تو ایران که نبوده. وقتی طرف میگه آقا ما جنبش 99% هستیم، 1% حق ما رو خوردن، این علم خورده زمین. من نمیدونم تو دانشگاه ما چی درس میدن به اسم اقتصاد، چون خود استیگلیتز که برنده نوبل اقتصاد میگه آقا این علم خورده زمین دیگه نمیتونه جواب بده، باید به فکر یه علم دیگه ای بود. منتش تو ایران ما همه چیز رو همه سازوکارا رو مقصر میدونیم غیر از خود اون علمی که میگه آها الان این بره کنار از ریاست جمهوری، فلانی بیاد او یکی بیاد چیکار کنه، فلان دکتر اقتصاد رو بیاره کارو به دستش. بابا همه اینا همین رو خوندن. این تو فرانسه شکست خورده، تو انگلیس شکست خورده، تو آلمان شکست خورده، تو آمریکا شکست خورده. خب تو ایران هم بخش عمده از شکست اقتصادی ما به خاطر اینه، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. تو ایران الان ما مثلا فرض کنید وزیر داریم، میره تو مجلس میگه من 700 میلیارد ثروت دارم. خب 30 سال گذشته که ایشون وزیر و وکیل بوده، اگر 30 سال پیش که معلم ها 2000 تومن حقوق میگرفتن، ایشون اون موقع حقوق نجومی میگرفت 20 میلیون تومن. تمام این 30 سال 12 سالش 20 میلیون حقوق گرفت، چقدر میشد 6-7 میلیارد نهایتش با اضافات رو نمیدونم ایدی و چی رو خونه نخره، هزینه نکنه، چیزی نخوره. اما وقتی 700 میلیارد ثروت داره در طول این 30 سال به دست آورده، 700 میلیارد نسبت به اون 7 میلیاردی که اگه کلا فیش نجومی داشت مثلا 20 میلیون دلار 20 میلیون تومان حقوق داشت، معلوم میشه الان اینجوریه. وقتی میگیم آقا یک درصد اقلیتی هستن تو ایران، چند نفر شما تو ایران میشناسید که 700 میلیارد ثروت دارن؟ یک درصد جامعه، دو درصد، چند درصد تو ایران؟ چند درصد 700 میلیارد تومان ثروت دارن تو جناح‌های سیاسی، بیرون جناح‌های سیاسی، همه جا؟ هر قد این شکاف رو بیشتر میبینید، اینا آمدن این منبع محدود رو، منبع محدود مالی، اقتصادی، اجتماعی، اشتغال، هر چیز رو، این یک درصد، دو درصد، سه درصد مصادره کردن، به بقیه چی نرسیده. حالا دختر یه وزیری بعد از اینکه مثلا سال 93 بلند میشه از اسپانیا میاد ایران، میاد با پدرش میرن یه شرکتی ثبت میکنن و بعد دارنشان لباس و چه وارد میکنن و فلان و این حرفا صداش در میاد، این هفته گذشته فریاد فلان، بعد طرف میگه آقا بابا ما اونجوری شد، میگه آقا ماشین شما کار نداشته براش کار ایجاد کردن. بله خیلی دخترای دیگه هم پدرشون وزیر نیستن، اگر همچین شرطی براشون پیش بیاد بتونن کار انجام بدن، اونم بعد بهشون توضیح بشه منابع محدود. منابع محدود برای فرصت دیگه، فرصت های محدود، فرصت محدود در اختیار همه باید قرار بگیره. اینجا این که انجام نشده، جامعه آمریکا و اروپا دیدن تو خیابون هر روز راهنمایی دارن در مورد جنبش 99%، خب تو ایران هم اتفاق افتاده. این حاصل چیه؟ حاصل تئوری اقتصاد غربی، هم تو آمریکا هم تو ایران. تو ایران اقتصاددانای لیبرالی رو پیاده کردن، اونجا هم که همینجوری شده. این وضعیت نابسامان و نابهنجاری که پیش اومده، حالا ما از این از این به اصطلاح کت خدا میخوایم خط بگیریم، اون بیاد مشکلات ما رو حل کنه. آقا این 11000 میلیاردی که اینجا نوشتن، امثال بابک زنجانی، امثال وزیر راه، امثال دختر فلان وزیر، امثال به اصطلاح ریخت و پاشایی که شده تو همه دولت ها و گروه ها و غیره، این سیستم بانک، این سیستم بورس، بورس تهران 180 هزار میلیارد ازش تو 20 ماه پرید. دیمای 1192 56 ماه بعد از اینکه دولت آقای روحانی اومد سر کار شروع شد این فاجعه، تا مرداد 1394 موقعی که لحظه‌ای که جشن هسته‌ای رو گرفتیم، آفتاب تابان دیگه تابید، اجازه نداد این قضیه دیده بشه، در 20 ماه 180 هزار میلیارد تومان، یعنی 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی از بورس تهران پرید. این بطری آب رو اگه حرارت بدیم، آب رو تبخیر میشه تو طبیعت که از بین که نمیره، دوباره اگه سردش کنیم میشه مایع، سردترش کنیم میشه جامد قالب یخ. پوله نپرید که توی بورس تهران، کجا رفت؟ 180 هزار میلیارد کجا رفت؟ 4 تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور، یه ما بعدش زدن تو سرشون، بدبخ شدیم به داد ما برس. این 4 تا وزیر، یعنی وزیر دفاع، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و تجارت و وزیر کار و رفت. آقا ما هست و نیست این وزارت خونه همونو بردیم گذاشتیم تو بورس پرید. خب مشاور دولت آمدی مصاحبه کرد، جواب این وزیرها رو داد و گفت این وزیرها مفخورن، میخوان مثلا پول بورس در دولت بدیم بهشون، جواب این مشکلات اقتصادی که ایجاد شده رو اونجا بدن. بردید اونجا گذاشتید تو بورس پریده، دیگه رو کمک ما حساب نکنید، چون وزیرها نامه زده بودن که از میعانات گازی و از مسائل نفت و اینا یه درصدی اختصاص داده بشه، این پولی که پرید مالی وزارتخونه ها بود بتونن برگردونن. از این که ببینید، اگر بورس تهران توی 180 هزار میپره، اگر این عددهای درشتی که صفراش اینجا آقایون نصب کردن، آقای خانوما یک چنین مسائل رو میبینید، این مربوط به چیست؟ مربوط به اقتصاد مقاومتی است؟ همین اقتصاد مقاومتی است که باید مقابله کنید. یک همین کشتران بگیم چیه؟ موضوع در مورد کت خدا بوده، کت خدای بی خدا، کت خدای بی خدا هم از موضع اقتصادی کارش شروع میشه. اگر گفته بودن که قرار بود در اینجا مبحث هنری رقم میزدیم، چشم،
من برای شما از فلسفه هنر شروع می‌کردم تا از سر شهر بیارم. دعوتی که در بعد لزومی نمی‌دونه. اما ظاهرا شما اشتباه تشخیص دادید که جلسه. ظاهرا شما به تشخیص دارید جلسه یه برنامه سینمایی، جلسه نقاشی، شبشه، مرمت آثار تاریخ و بازار ایران قرار دیگه اشتباهی آمدید اینجا. تدوین کف، کفرا، تقاما حساب درازیه بردی به این جلسه بوده و این که اون کت خدا نوع فکرش این اقتصادات 11 هزار میلیاردی رو رقم میزنه در جامعه بشری اقتصاد خودش با 61 تریلیون دلار بدهی 23 تریلیون دلار اقتصاد اون کت خدا نابود شده. تو ایران هم جوان مردم، جوان مملکت از جمله شخص جوان هنرمند ما حق داره بدانه که در این مملکت وقتی عددهای درشتی مثل 180 هزار میلیارد تو بورس میپره یا 11 هزار میلیارد تو فلان صندوق جا به جا میشه این ریشه در لیبرالیسم داره نه در اصلاح. اما جناب عالی اگر که نظرات و دیدگاه‌های هنری من رو میخواید بدونید یک سری به وبسایت استراتژیک سینما دازای آرز سینمای استراتژیک بزنید. تمام نظرات هنری من اونجا از حوزه فلسفه هنر تا موارد دیگه آماده است. دوستان میتونن استفاده کنن. تمام مباحث دکترین هنر و سازوکارهای مربوطش اونجا جلو دست شما هست و میتونید با نقطه نظرات فردی و بسیار شاخص در حوزه هنر اونجا مطرح شده آشنا بشید. امروز دوستان عنوانی که انتخاب کردن دیدید دیگه این عنوان جلسه است. کت خدای بی خدا یا ناخدای با خدا. حالا عرض کردم عنوانی که دادن. اگر شما با این موضوع مشکل دارید خود رو به شما برمی‌دارم. نکته کلیدی کت خدا در جامعه بشری امروز بی اعتبارتر از این قضیه است. وقتی که کت خدا توی مملکت بی توی مسئله جهانی بی اعتبار شما سوالی دارید؟ بله تکر نفتی رو پسر وزیر اصلاحات آقای عطاالله مهاجرانی برد انگلیس بود. موارد دیگر نیاز داریم؟ یه دونه پشن بگم آقای روحانی نقطه که مثلا چرا آستان قدس درگیر مقوله‌ای میشه به نام این که مثلا مالیات نمیده موارد و مسئله دیگه این فقط یه امامزاده که باشه مردم میرن پولشون رو به عنوان نذورات میریزن اونجا اون امامزاده که قانونا مردم پولشون رو برو به امامزاده که باید به مالیات بده. اما در مورد آستان قدس که میخواد بیاد الان بالا دیگه آقای روحانی امروز گفته شخص امام راحل فرمود آقا جان آسمان قدس مالیات نده اما ما به ازای مالیات هزینه کنه در بخشای مسائل عمرانی و غیره عمومی. این نکته رو دوستان اصلاح طلب یه آدمی تو آسمان قدس داشتن تا سال پیش این بنده خدا قبل این که از دنیا بره دوست آقای هاشمی و آقای خاتمی آقای روحانی بود. ایشون تو این قضایای به اصطلاح آسمان قدس یه حساب کتابای مالی رو جلو برده بود. امروز داره چال میشه گردن یه بنده خدا که ایشون بده جلو همون بازی ها رو ریف به صورت نفت و نیسا بخور بخورا رو گرفته. اگه دکر نفتی پسر عطاالله مهاجرانی بخواد چال بشه گردن یه کفه دیگه ای امروز از آقای روحانی این مسئله رو در قضیه یه به اصطلاح آستان قدس گفته آقای روحانی بهتره دوستش مرحوم فائز طبسی و برادرزنش که از این مملکت چند هفته پیش فراریش دادن که این اختلاس و بخور بخور صداش در نیاد که تو دوره های هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی با کیا هماهنگ بوده. این موارد عزیز هر چی شما بگید این آمار و ارقام رو من با سند و مدرک و فردا نشون میدم که برمیگردم به جناح لیبرال بودم. ما فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشتیم مملکت به دست لیبرال ها بیفته و ما فرزندان روح الله تا این درسون نمیذاریم که جوان مملکت فکر کنن هر فساد و اختلاس و ارتشایی هست از دل اسلام بوده از دل لیبرالی. همونطوری که هم فکرهای شما در مجلس آقای پزشکیان و دیگران قانون تصدیق کردن آقای آرزو دیگران که برهم زنندگان نظم جلسات روی چند مادر از اسلام اگه خود شما جنرال ایجاد کردید به هم زدن جلسات میکنی که آلای انقلابی و غیر و زدن شرف کنید، اتفاقا من از این جور جعبه تو دانشگاه استقبال میکنم. کلیپاشو تو فضای سایبر ببینید. اما شأن دانشگاه و شأن علم و شأن دانشجو اینه که ما حرف رو تو چارچوب منطق و قواره و آمار و ارقام و سند و مستدل و دلیل و غیر و ذلك رو پرده بزنیم. در این مملکت 80 میلیونی، در این 70 هزار نفری که میرن سر کلاس تدریس میکنن، یک نفر وقتی صحبت میکنه مستدل نظرات و حرفاش روی پرده و سند ارائه میشه، اونم شخص من است. اگر چیزی نسبت به این اسناد مشکل دارید، جواب این اسناد رو بدید. خداییست که این چت خدای بی خدا اقتصادش در حال فروپاشی، سند و ارقام مال خودشونه. برید دوستاشو نگاه کنید، بعد بیاید فردا بگید آقا فلانی حرفی که زد از خودش گفته بود، این سند مال آمریکا نیست. اقتصاد آمریکا، انگلیس و چین به طور جدی در حال فروپاشی، سیاست طرح بسته رو شروع کردن. وقتی سیاست طرح بسته رو شروع کردن، اشتباه استراتژیک در 4 سال گذشته در ایران اینجوری بوده که ما اومدیم بی حساب و کتاب در کشور رو باز کردیم، حالا که همه دنیا دارن درها رو به شکل مقتضی باز میزنن میبندن، مگه شما در خونتون یک سره باز میذارید؟ به اقتضایی که میخواد خارج بشید یا داخل بشید در رو باز میذارید. اما ما در کشور باز شدیم، از 11 کشور داره مربا وارد میشه. دوست عطیش دانشگاه صنعتی اصفهان میرن به دانشجوها گفتم یادتونه دو سفر پیش اومدم اینجا، گفتم جوونا فاصلتون تا کارخونه هواپیماسازی شاهین شهر 30 کیلومتره. بلنشید برید اونجا بگید آقا جان این هواپیما سهم ماست، ساخت ماست، ما با استادامون این هواپیما رو میسازیم، بهینه میکنیم از 140 به ورژن ایران 150 160. قول نمیدیم دست به آینده ایرباس تبدیل بدیم، ولی شغل ما دانشجوهای فنی و هنر و علم استادای ما توی حوزه فنی اینه که این کار انجام بشه. ما اگر برید هواپیما ساخته شده بخرید بیارید، اتومبیل ساخته شده بخرید بیارید، ما مجبوریم بلنش اپلای کنیم بریم تو دانشگاه اروپا آمریکا بشیم متخصص اونا. ما به عنوان مغزهای ایرانی میخوایم تو خود ایران هواپیمامونو بسازیم. ولی دیروز به من توی اصفهان گفتن که کارخونه تاسیسات هواپیماسازی ایران 140 توی شاهین شهر مثلا 4500 تا نیرو داشته نصف شده. نامش رو اون حضرات اومدن دیروز تو برنامه که مسجد سید بود دوما دادن آقا به مسجد میگه نصف شده و نصف اینها رو بیرون ریختن. تولید هواپیمای ایران 140 رو این دولت متوقف کرده در شرایطی که عربستان که همه این هواپیماهایی که ما افتخار میکنیم الان آمریکا و اروپا داره به اون میده، ایرباس و بوئینگ رو، اون همه رو همینجوری بهش میدن، خیلی هم به اصطلاح بدون مقررات و محدودیت های برجامی و غیر برجامی. عربستان 4-5 ماه پیش این همون هواپیمای ملخی که ما تولید کرده بودیم تو 15 سال و میترید و یکیش خورد زمین نزدیک تهران و این اومدن فریاد زدن چرا باید اینو تولید کنید، باید بریم هواپیمای بهتر بخریم، ایرانی حتی بهتر داره. عربستان اومد هواپا رو تولید کرد، مردمش اومدن یک روز چند ماه پیش جشن گرفتن، مهندسیشون اومدن واسهتن جلوش با لباس مثلا فنی سب که ما عربستانیا هواپیما ساختیم، ما ایرانیا و هواپیمایی که ساخته بودیم و این دولت گذاشت کنار، گره این سیستم رو بست و به دانشجوی فنی گفتم آقا جان اگه قرار بشه در این مملکت رو باز کنن هواپای ایرباس بیاد، بوئینگ بیاد، مربا بیاد، اتومبیل بیاد، شما پس تو دانشگاه داری چی میخونی؟ شما که فردا قرار بیکار بشی، چون اگر ما هواپا میخوایم خود شما باید بسازید، اتومبیل شما باید بسازید، همونجوری که نیاز داشت موشک رو ساختید، انرژی اتمی رو ساختید، آقای موشک رو برداشتن بردن گذاشت انرژی اتمی رو بردن گذاشت در طول طبق اخلاص در محضر جانکری و دیگران دادن رفت که مابزاش تحریم ها برداشته بشه، تحریم ها که برداشته نشد هیچ. امروز رئیس جمهور ما میگه که دلیل اینکه تحریم‌ها برداشته نشده و برجام اجرا نشده اینه که شما رو بدن موشک نوشتید که اسرائیل باید محو بشه. این جمله مال امام، مال ما نیست، شما پس ضد امامید. قبلش آقا ما این بطری آب رو دادیم، این فنجون آب رو بگیریم، قرار نبوده وقتی که ما این بطری آب رو قرار بدیم انرژی هسته‌ای رو تحریم‌ها برداشته بشه. آقا شما قانون 20-30 رو هم باید در حقوق بشر اجرا کنید. یه دفعه دیروز رهبری اعلام کرد در دیروز معلم‌ها که آقایی رو مفتونین چرا بی سر صدا برن شدن توی 2 سال قانون 20-30 رو تثبیت کردن و بی سر صدا اجراش رو شروع کردن؟ چراش کاری میکنید که من مجبور بشم ورود کنم؟ یعنی ایشون گفت اگه با حکم حکومتی وارد چه گفت اینجا جمهوری اسلامیه، جلو قضیه رو گرفت. یعنی چی؟ یعنی آمریکا گفته بود خب هسته رو که از کجا گرفتن؟ اون که آقای زریف تولید نکرده، آقای زریف هنر دیپلماسی که با دست خالی بری چیزی رو بیاری، ولی وقتی رفتی پای میز مذاکره یه درد گرانبهای رو دادی، وقتی دیگه جواب ایمیلت هم نداد که جواب عرب کنید بلند شده رفتی اینجا چیه دیگه؟ دیگه که ببین در دون مرشد در قضیه زنان، خانواده و مسائل دیگه باید مقررات 20 رو اجرا کنید تا من تحریمات رو بردارم. دولت نه 20 سر و صدا در مورد آموزش پرورش امور زنان، خانواده و غیره رو پیاده میکنه. من یک خطرش رو به نظر شما بگم، یک خطرش رو بگم. نقشه خانواده 2013، 2014، 2015 و 2016 رو از فضای سایبر بگیرید. World Family Map، نقشه خانواده جهان 2013، 14، 15 و 16، حالا قاله 2017 که دو سه هفته دیگه بعد تا یه بار دیگه بعد منتشر بشه. سازمان ملل توی این چارچوب کمک ارزیابی و بررسی کارشناسی رو انجام داده. نگرانی اصلی در مورد خانواده جهان با پیاده شدن همین مفاد این سند 2030 که 30-40 سال توی کشورهای مثل آمریکا و اروپا و آمریکای لاتین پیاده شده، اولین مخاطره که ایجاد کردن خانواده پاشیده. وقتی خانواده پاشیده الان مشکل که پیش اومده اینه که همه کسایی که به دنیا اومدن هویتشون معلوم نیست، پدر واقعیشون کیه. آمار در مورد کسایی که رسما به اعتقاد قرآن ما میشن زنازاده، آمارهاش تو دنیا دیدار میبینید دیگه، بالاترین عدد بالا کلمبیا است با 84% زنازاده. 84 از هر 100 نفر 84 نفرشون معلوم نیست پدرشون کیه. تو فیلم های سینمایی هالیوودی دیدید دیگه، مثلا خانم یا حامله است یا بچه همراهشه، یارو میگه که این پدر این کیه، میگه چه میدونم کدوم یکی از اون پدر سوخته بود. این فضا میاد تو کشور نفره کشور چهارم میشه برزیل، برزیل 66% زنازاده است. میاد تو فرانسه میشه 56% زنازاده. میره تو سوئد میشه 55% زنازاده. ایالات متحده در واقع 41%، انگلیس 49%. در منطقه ما فقط کشوری به نام ترکیه هست تو جهان اسلام که عددش بالاست، 3%. ایران، عراق، افغانستان به دلیل وابستگی به اعتقادات دینیشون مردم شیعه و سنی منطقه. آنچه که حد اینه که سازمان ملل میگه انقدر در ایران ناچیزه که این وضعیت صفره به افتخار پدر مادر شد. که بیرون تحقیق معلم ها فرمود من از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله مندم. گلایه رهبری بابت چیه عزیزان؟ ایشون میگه آقا جان این مسئله ببینید در مسئله خانواده، در مسئله زنان، در مسئله تعلیم تربیت، در مسئله آموزش عالی و غیره، یونسکو هر چیزی رو برداشت شما که ما نباید پیاده کنیم. و ایشون جمله ایشون بگه گفت اینجا جمهوری اسلامیه، دولت ما زیرابی رفته، انرژی هسته‌ای داره، رفتار زیرابی داره، اینا هم تصویب میکنه. دور از جون شما، بلا نسبت شما، این توهین به صاحب شما، دور از جون شما، دور از جون آقایون و خانمایی که این جلسه مثلا دو نسل بعد از شما خود نخواسته بگن ایران مثلا عدد خود نخواسته زبون املال چی چی مثلا زاده هاش مثلا 25% که چی؟ امروز میخوام آقا ببینید ما در برجام موفق بودیم، انرژی هسته‌ای رو به جایی که برد برد باشه دادیم برد برد، اون که برد برد ما موندیم با این سازوکار. حالا اون میگه حقوق بشریتون رو 20-30 رو امضا کنید، تثبیت کنید، اجرا کنید، شاید من یه ذره دیگه بتونم. خب اینم داده گفت موشکاتون هم جمع کنید. آقا جان ما نه تنها رو موشک ها میگیم مرد در اسرائیل، گفتیم رو پوشک ها هم بنویسن مرد در اسرائیل. روز گذشته، روز گذشته، روز گذشته، روز گذشته من همین نکته رو که رئیس جمهور گفته بود چرا اینو رو بدن موشکا نوشته داره امامزدایی میکنه، میگه هیچی از امام نگید. بابا اسرائیل که میدونه امام اینو گفته، در مورد رهبر فعلی هم که میدونه گفته آقا اسرائیل انقدر خط نشون نکشه 25 سال آینده رو نمیبینه، اسرائیل که این موضوع رو میدونه. تو بگو بابا موشک ها رو حذف کنید، قایم کنید شهرک های موشکی رو که موجب افتخار مردمه، بگید ما نمیتون افراد ما نمیتوانی هیچی نیستیم، کت خدا بیاد همه چیز ما رو بگیره. اونها میگن آقا توانایی ها رو جلوی چشم مردم نیارید، نشون ندید که ما تونستیم، نگید ما 39 سال تونستیم حکومت دین رو ادامه بدیم، نگید ما تونستیم مثلا فکر رو تو حوزه علمیه تولید کنیم که مشخص کنه این بانک رواس، نگید که ما تونستیم در مثلا علوم انسانی کار کنیم، نگید که ما تونستیم انرژی اتمی رو برسونیم به سقوط 20%، نگید که ما تونستیم سوریه رو از چنگ ناتو و تروریستای داعش و آمریکا و ترکیه و سعودی در بیاریم. قاسم سلیمانی و یارانش 2000 نفر اونجا از بچهای عزیز ایرانی شهید شدن، دشمن دفع کردن. نگید که ما تونستیم تو یمن بدون که دولت وجود داشته باشه در مقابل عربستانی‌ها این همه مقاومت کنیم. نگید که ما در عراق وقتی دارش من پشت دروازه های فردا دارش رو کمک کردم با جنر هشت و شعبی رسونیم پشت موسه. این توانایی رو نگید، نگید ما هاوپای ایران 140 ساختیم، بذار جمعش کنیم، نگید ما موشک ساختیم، اینا بگید که ما نمیتونیم، آب خوردنمون همه چیزمون بستگی به این داره. خوب جواب داد جفا همشون زده تو دهن دوستان ما که حالا حالا باید دارن تو رو ببرن دستاشون موقع ملاحظه خلاصه چیز پیدا بسن نزا نزمین آن دیروز تو دانشگاه اصفهان گفتم آقا جان ما در قضیه مسئله برجام حرف رهبری این بوده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 تا متغیر روشن تعریف کرده، 9 تا مؤلفه رو داده. اولش میگه آقا تحریم کردن بعد رفع بشه که قبول باشه، ما هسته‌ای رو میذاریم کنار اما او بپذیره تحریم رفع بشه. تحریم رفع نشده، هسته‌ای هم که تقدر رفع تو گونی دیگه پر بتون شد. آنچه برای ما مطرح بوده اینه، امروز آقایی اومدن میگن که شما رو بدنه موشک ها نوشته اینجوری برجام اجراش به تعویق افتاد. اولش که منم گفتم نخیر، تحریمی که شما میبینید بعد زدوده میشد و موارد دیگه، این قرار نبود انجام بشه، قرار بود تهدید از سر کشور رفع بشه. رهبری بعد بابا جان تهدید بابت حضور مردم تو صحنه است که رفع بشه، نه بابت اینکه شما برید مذاکره کنید. برید فیلم چمبرلن رو ببینید که فوری دولت اعلام کرد ندارید فیلم فروشنده اکرام بشه سر سر کشور تو دانشگاه ها. دوم اتفاقی که افتاد این بود که آمدن گفتن آقا جان حالا که میگید رفع تحریم نبود، رفع تهدید بود، واسه سایه جنگ و سر کشور رفع بشه، شما وضعیت چه دیگه بود؟ سایه جنگ بیرون دولت دست نیروهای مسلح از نظر رهبری قانون اساسی هم میگه جنگ و صلح در جای رهبریه. رهبری توانست با مشارکت مردم و با کمک نیروهای مسلح تحریم را سر کشور رفع کنه. مصادره نکنید به اسم خودتون تو دولت که قضیه بسیار بسیار کنید که سانتریفیوژ بچرخه چرخ زندگی مردم بچرخه. الان هر دو تاش وایسا
گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان من جواب یک استاد دانشگاه اصفهان رو دادم که حرفی که رئیس جمهور در مناظره زد که برجام چرا نمیذارید انجام بشه، چون شهرک‌های موشکی زیر زمین رو نشون میدی، چون رو بدن موشک‌ها می‌نویسید مثلا اسرائیل باید محو بشه، این کارا رو می‌کنید که انجام نمیشه. گفتم آقا جان ما نه تنها روی موشک ها می نویسیم، رو پوشک ها هم گفتیم که بگیم مرد در اسرائیل، اما این بازی نیست که رئیس جمهور ما الان گفته باشه. این قبلا در دانشگاه اصفهان کلیدش خورد، زمانی که آمریکایی آمدن تو آبهای خلیج فارس آمدن و وایستادن و فکر کردن ایران که حالا برجام پذیرفته مرداشو رها می کنه، کماندوهای سیال نیوی قدرترین واحدهای کماندوی جهان یعنی کماندوی هوابرد، زمینبرد، دریابرد که همه متخصص جنگی دارن مخففش میشه سیال نیوی. این کماندوی سیال نیوی آمدن نیروی دریایی سپاه اینا رو گرفت، وقتی که گرفتشون آوردشون آمریکا به دست و پا افتاد، جنگ کری فشار آورد به ذریب سود باش تو رو خدا فشار بیار آزادشون کن. بالاخره اینها رو آوردن جلو دوربین ها، اولا برای اولین بار آمریکایی جماعت کت خدا جماعت زانو زد دستش بشکر گفت دانشگاه اصفهان دپارتمان اقتصاد استادی بود که دید اربابای آمریکایی زانو زدن شروع کرد گریه کردن. بعد آوردن فرمانده اینا رو گذاشتن جلو دوربین گفتن آمدی تو آبهای ما اشتباه کردی، ناو هواپیمای آقاشو برده بود بلند کرده بود، بوشه رو میزنیم، بندر عباس رو میزنیم، کارت رو میزنیم، ولشون کنیم. گفتن آقا جان برو کنار خود تو رو میزنیم اگه جلو تربیه. دید زورش نمیرسه جان کری اومد که نجات بده. دوستان دقت کنن، بعد از اینکه این کماندوها اینا رو گرفتن برای اولین بار در تاریخ آمریکایی‌ها آمریکایی جماعت زانو زدن جلوی دوربین‌ها، نه آنگونه که آقای ظریف و عراقچی رفتن برجام رو رقم زدن بعد دیگه بهشون در از ایمیلاشون پاسخ ندادن، آقای به صورت جان کری التماس کرد که آزاد کنید، اینا جلوی دوربین ها فرمانده شون شروع کرد گریه کردن. بعد از اینکه گریه کرد گفت آخونا جایز عذرخواهی میکنم، همین سیک ببخشید عذرخواهی میکنم آخونا جایز.
این رو ضبط کرد نیروی دریایی، داد ترستیوی. تمام تلویزیون‌های انگلیسی زبان دنیا پخش کردن. آمریکایی جماعت فرماندهش زانو میزنه، اشک میریزه مثل بچه نره گریه میکنه و میگه ببخشید. این بخشی از حفظ قبول یک استاد لیبرال در دانشگاه اصفهان، رئیس دانشگاه اصفهان، معاملات فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهان که امروز بیانیه دادی. این استادتون مصاحبه کرده گفته من لیبرالم. خمینی کبیر فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشون مملکت دست لیبرال ها بیفته. رئیس دانشگاه اصفهان میخواد پشت سر استاد لیبرالش قرار بگیره و خودش مربوطه. این به خودش مربوطه و دولت لیبرالی که الان کشور ما سر داره. اما این استاد لیبرال بعد از اینکه این پاسدارانی که کماندای آمریکا رو گرفته بودن از بندر عباس آوردن تهران، در تهران بردن دیدار رهبری، در دیدار رهبری بعد یه نماز سر پا دیدید نشستن گرفتن، نماز که تموم شد رهبری باشداد به اینا گفت خیلی زحمت کشیدید دست شما درد نکنه، از این جوانا تقدیر کرد. در مقابل اگر کماندوهای جهان با استادی یه تقدیر سرپایی دو سه دقیقی از اینا انجام داد. این استاد لیبرال دانشگاه اصفهان مقاله نوشت چه حق دارید زمانی که برجام داره پیاده میشه وردارید این آدم ها رو ببرید اونجا بهشون نشان بدید تو چه کاره این دوره رهبر مملکت هنگ دکتون کنید. آقای رئیس دانشگاه اصفهان موزه محسن رمانی علیه رهبر مملکت با پشتوانی شخص جناب عالی ما به کوری چشم آمریکایی ها به کوری چشم استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان محسن رمانی که گفته لیبراله ما دفعه دیگه کماندار آمریکایی میگیریم بازم کسی که کماندار آمریکایی رو میگیره میبریم میشه رهبری رهبری نشانش رو درد بزنه تو سینه شو تا چشم تو درد بزنه. پیامیه میگم افتار لیبرال تو نسو دانشگاه جمع کنید. آقای رئیس دانشگاه اصفهان اگر در دانشگاه اصفهان استادی اعلام کنه که من لیبرالم این برخلاف نسل صریح امام محرم جمهوری اسلامی که امام فرمود بنی صدر لیبرال منتظری چرا باید عزم بشه چون گفت تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها و فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت من دیگر دست لیبرال ها بیفته. دانشگاه اصفهان افتاده دست این استاد لیبرال که تو رئیس دانشگاه جوابشو نمیدی بعد میاد برای رهبر مملکت تعیین تکلیف میکنه که چرا اینا رو پذیرفتید بهشون نشانه افتخار دادید. فقط به اینا یه درباره لبخند زده شده مزدشون که آقا خوب کاری کردی جلو کماندو آمریکایی باشه. آقای رئیس دانشگاه اصفهان ما همونطور که جلوی ارباب‌های لیبرال شما در جهان ایستادیم قاسم سلیمانی در سوریه شکست داده اینها رو تاجزاده لیبرال و در این اصفهان کرباسچی میان علیه این قضیه مرده میگیرن ما روبروشون میستیم در مقابل کماندوی آمریکایی که نیروی دریایی میگیرشون به جای اینکه تو دانشگاه اصفهان مراسم تقدیر از اون جوانا بذارید استادی که بدنشو مقاله میگیره که من لیبرالم به رهبر مملکت توهین میکنه میگه چی گفته تو برداری به اینا نشان بدی اون نشان مال بابایی و باکری و بروجردیه. ای لیبرال ها بابایی و باکری و بروجردی میشناسن تو اگه راست میگه استاد اقتصاد هستی روایی که 61 بار مراجع تقلید گفتن این بانکو برداشته اونو هم رضا جناب استاد خود فروخت لیبرالی که نسبت به عمل کماندوهای نیروی دریایی ایران چه آمریکایی رو گرفتن موضع بگیره ما رو بروش نیستی هر چیزی هم میخواد رئیس دانشگاه اصفهان بیانیه بده. یه بار دیگه موضعی که دیروز در دانشگاه اصفهان گفتن رو میگم. آقای رئیس دانشگاه اصفهان و استاد لیبرال دانشگاه اصفهان اگر امنیتی تو این مملکت داری که تو دانشگاه اصفهان لیبرالیسم درس بدید بابت شاگردان قاسم سلیمانی تو سوریه و شاگردان علی خلیلی تو دنیا اگر قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم نبود حتما داعش میومد تو اصفهان اینجوری با شما برخورد میکرد. اگر علی فضلی تو دریا نبود
آمریکایی ها چه جوری دیگه اینجا برخورد می‌کردن با شما. من در مقابل استاد لیبرال تو این مملکت سکوت نمی‌کنم. شما ببرید سر سوال مسائل اسلامی. لیبرال ها تو این مملکت جایی ندارن. لیبرال ها تو این مملکت جایی ندارن. ما سردسته لیبرال ها یعنی آمریکا رو پشت در نگه داشتیم. ایادی داخلیشون که با حمایت دولت طرفدار اصلاحات و اعتدال گردن کشی و گردن کلفتی میکنن روبروشون میستید. بیانیه بدید تا مشخص بشه در دانشگاه اصفهان چه خط فکری طرفدار لیبرالی حاکمه. از جمله در این سازوکارها ما کوتاه نمیایم.
نشانش رو راحت میدید به اینها کاری میکنید برجام پیاده نشه.
بر جان اربابای تو آقای سلامی جهاد روحانی اومد تو موشک نشون میده بر جان بزنیشه، بر جانی که قرار بوده ما یک کماندو آمریکایی رو نگیریم تا پیاده بشه، رو موشک و پوشک اون چیزی نریزیم تا پیاده بشه. اون بر جان مشکل داره، معلوم شد شما دوستان لیبرال از تو برمانی اصلاح طلب تا شخص اعظم روحانی خام شدید به چند خدا بشه. چرا اقتصاد آمریکا شد 23 تریلیون دلار بدهی داره اجازه بدید ایران وابسته بشه؟ چرا اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره؟ اقتصاد جهان پاشیده است، یکی دیگه نمیتونه دیگه خودش جمع کنه. شما چرا اعتماد میکنید که نجات بخشه؟ و بدتر از همه چرا دانشگاه اصفهان از توش بیانیه داده میشه علیه دلاور مردان نیروی دریایی که روبروی آمریکا ایستادن؟ ما تا الان شخص محسن رهبری لیبرال رو پشت سر مواجهه با رهبری و در مقابل نیروی دریایی و دلاور مردان‌های این مردان شهید دیدیم، اما الان فهمیدید مجموعه مدیریت دانشگاه اصفهان پشت سر ایناست. دوستان دانشجو دانشگاه اصفهان بدانید چه کسانی بر مجموعه دانشگاه شما مدیریت میکنند. این اون موضعی بود که نیاز داشت آقایون گاهی بیانیه بازداشت رو صادر کنید. چون توفیق داریم که در خوبی میشن در این برنامه مردمی حضور داشته باشیم نماز مغرب و الان نماز هم تقریبا 15 دقیقه بیشتر باقی نمونده تا وقت اذان و تقریبا 20 دقیقه بعدش موقع نماز رو قرار کنم با اسم مطلبشون. فرصتی برای چند تا بچه باشم نیست. دوستان دیدید که نصف جلسه رو به هم زدن و الان جواب
چون کسی که برای نظام آرمان‌های امام و انقلاب کار می‌کنه خسته نمی‌شه. استاد خدا مقدس.
اجو کجا میرین شما؟ بیست تا با چی اومدین؟ اصله داریم؟